أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. این آیه مبارکه چهار جمله دارد که با چهار فصل بحث می شود. منتها بعضی از فصولش قبلا بحث شد یا به طور مکرر بعدا هم خواهد آمد. بعضی از فصولش خیلی مهم است. اون فصل اولش از همه مهمتر است که محل بحث است. اون است یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. فصل دومش این است لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. این هم قبل بحث است. فصل سومش است که الله مرجعکم جمیعا، مرجع همه شما خداست. خب این مشرد من این مضمون گذاشت بعد هم مشرد خواهد آمد که مرجع همه انسان خداست. فصل چهارم این است که در معاد که رجوع همه انسان ها بزاد اقدر اله حل شده است، اون وقت خداوند هر کسی را برابر اعمالش آگاه میکند، جزا میدهد. بیانم بکن بما کنتم تعملو. مرجع بعدی آن است که اصل رجوع الالله برای همه انسان هاست، چون که در آیه 6 به بعد سوره انشقاق خونده شد که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اما در اینجا خطاب به مؤمنین است، برای اینکه برابر آیه سوره انشقاق گرچه همه در حرکتند و همه مسافرین قابل نصیحتند، و اما اون مسافر پندگیر خصوص مؤمنین هم. از این جهت در مؤمنین میفرماد یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. خب بعضی از این مسافرین گوش به حرف کسی نمیدن، اینا مستانه میرون، بالاخره سقوط میکنن. اون که عاقلانه حرکت میکند باید او را نصیحت کرد. اون که گوش به حرف هیچ راهنمایی به راه بلدی نمیدهد، چندین بار نصیحت کردم دیدن او گوش به حرف کسی نمیدهد، او گرفتار لیهل که من حلکه هم بیان خواه شد. پس این که فهمود یا ایوها الذین آمنوا علیکم انفسکم برای این نیست که این راه مخصوص مؤمنین است، بلکه هدایت این راه و تنبه به این راه در باره مؤمنین سودمند است، وگرنه در باره دیگران که میگوین سواء علینا از هستم بنتکم من الواعظین سودی ندارد. هم اونها به پیغمبرشون گفتن خودت خسته نکن، چه بگی چه نگی ما گوش نمیدی. هم خدا را پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این گروه در قیامت هم باید گرفتار جهنم بشوند که خودشون اعتراف میکنه بگن سواءٌ علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من بحیص. یه وقت از زلجه و گریه اثر دارد که اونها اون وقت این گریه را نکردند. حالا که گرفتار آتشن چه بسوزن چه بنالن چه نلالن باید بسوزن. خب مطلب بعدی آن است که در قرآن کریم تعبیر راه زیاد هست، تعبیر به صراط کردن، تعبیر به سرعت کردن، تعبیر به عجله و تأنی کردن. این معلوم شد که راه هست. در بعضی از آیات تعبیر به طریق هم شده است، طریق مستقیم، چون که در آیات دیگرم از منتها یاد شده است. اگر سخن از طریق است معلوم می شود که انسان مسافر است. در سوره مبارکه احقاف آیه 30 این است مصدقا لما بین یدیک یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. چون که در سوره مبارکه و نجم خدا به عنوان منتها یاد شده است، ثم یجزاه الجزاء الاوفا آیه 42 سوره نجم و ان الی ربک منتها. خب اگر پایان خداست معلوم شد یک راهی هست دیگه، اگر راهی نباشد که پایان معنی ندارد. این تعبیرها نشون میدهد که یک راهی هست. امیدان است که ما بدان این راه کجاست. یقینا این راه همون دین خداست. اما دین خدا کجاست؟ قرآن به سنت راه است، یعنی این معارفی که در بیرون از جان ماست این راه است. اینا راه بالقوه، نه راه بلکه. راه مال راهی است. اون راهی چیه؟ اون راهی نفس انسان است. انسان خب انسان در قرآن و سنت حرکت کنه یعنی چی؟ یعنی بفهمد، ایمان بیاورد، متخلق به اخلاق قرآنی بشود، عامل به احکام قرآنی بشود. پس همه اینها در فضای نفس اوست. بیرون از نفس هرچه هست طریقه بالقوه است، نه طریقه بالفعل. طریقه بالفعل آن است که راهی این راه را طی کند. خب چی طی میکند؟ اون وقتی چه بفهمد و ایمان بیاورد و متخلق بشود و عمل بکند. پس راه در درون است. وقتی راه در درون شد، راه و رهرو یکی، راه و رونده یکی. وقتی راه درون شد، راه و هدف هم یکی. قهرن رهرو با هدف میشه یکی. وقتی این مجموعه خود انسان داره میاد، اونگاه خود انسان این راه را یکی پس از دیگری طی میکند. طبق آیات سوره مبارکه انفال، درجتن فی درجتن درجتن فی درجتن جاهت را تقیم میکنن رمود لهم درجات. وقتی خوب با این راه آشنا شد، این راه برای او اول حال بود، بعد ملکه شد، بعد به منظره فست مقدم شد، دیگر این لام لهم میفتد، میفت میشه آیه سوره مبارکه آل عمران هم درجاتون. این چه این نیست که حالا یک جا لام افتاده باشد محذوف باشد، نه، لام را باید بیاندازن. این لام جاش اینجا نیست اصلا، که اگر باشد غلط است، نه که لامی هستی در تقدیر است. هم درجات و هم. چون راه در درون آدم است دیگه. وقتی راه در درون شد، هدف هم در درون است. انسان نظیر سنگ نیست که او از بالای کوه به دامنه کوه بغلطانند. انسان نظیر گیاهی است که رشد میکند. خب اگر یه هسته بخواهد رشد کند، خالق الحب و النوا، چه هسته چه حبه، خدای سبحان خالق اینهاست، محرک اینهاست. این هسته، این نوا شکافته میشود، میشه نخل باسه. اون حبه شکافته می شود میشه سنبول و خوشه گندم و جو. خب این حبه حرکت کرد، اما نه جوری که سنگ از بالای کوه حرکت بکنه. این حسه حرکت کرد، اما نه جوری که یک کلوخ از جای به جایی حرکت بکنه. حرکت میکند از درو، منشق می شود، ریشه می زند، جوانه می زند، بالا می آید. این حرکت از سنگ هم که حرکت بکنه حرکت است. انسان در درجه اول معادن و چه معادن زهر و الفضه، بعدش هم نظیر گیاهان. این تشبیه معقول با محسوس را دین به ما آموخت. یه وقت میتواند الناس معادن و چه معادن زهر و الفضه، کی رو مرحوم کلانی بزمان لغت علاله در جلد هشتم کافی، یعنی همون حوزه کافی، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد. خب این معدن که روز اول معدن نبود، روز اول استعداد طلا و نقره شدن در نهان و نهاد این خاک ها بود. هر خاکی استعداد یک معدن خاص داشت، بعضی 10 قرن، بعضی 1000 قرن، بعضی 1,000,000 قرن طول کشید بالاخره یا نعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. این چنین نبود که روز اول اینجا لعل و بدخشان خلق شده باشد. اما این تکه خاکی که کم کم سنگ شد بعد لعل شد، خب اینها سال لاغل بعضی ها طول کشید که خاک بشه سنگ بعد بشه لعل. هر خاک البته آماده برای هر معدنی شدن نیست. خب این از درون حرکت کرد دیگه، کسی او رو که لعل یا بدخشان نکرد که. این الناس معادن که معادن زهره الفیض، این تشبیه معقول و محسوس است در بخش جمادات، یعنی حرکت های انسانی که یک امر عقلی است تشبیه شده به حرکت جمادات که یک امر حسی است. این جمادات محسوسن، البته سیر اونها محسوس نیست، اما طلا را آدم میبیند، نوره را میبیند، نه سیرش که از یک خاک چند قرن قبل حرکت کرده شده لعنیای عقیق. در تشبیه معقول به محسوس دیگر فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همراهان او، اینا اشداء علی الکفار و همه و بینهما تراهم رکعا سجدا یتقون فضلا من ربهم رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر سجود ذلک مثلهم فی التوراة. اما و مثلهم فی الانجیل که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه لیغیز بهم الکفار لیعجب بهم الزراع. فمود جریان مؤمنینی که همراهی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نصیبشان شد مثل یک بوته. این بوته به غیر متکی نیست، به بیرون از خود حرکت نمی کند، که زرع که اخرج شطعه خودش استخراج می کند، اجتهاد می کند، استنباط می کند جوانه خود را، شطعه را و جوانه را کسی به اون ندار، پیوند ندار، خودش بیرون آورد، خودش استخراج کرد برای اینکه این جوانه به ثمر برسد. فآزره او را وزیر کرد، وزین کرد، سغل به او داد، برای اینکه خودش و وزرای او بالاخره بتوانند به کار خودشون بیستن، فاستغلظ غلیظ شد، ستبر شد. چون ستبر شد فاستوى علی سوقه، سوق همون ساق است، ساق همون پا، حالا رو پای خود ایستاد. برای اینکه رو پای خود بیستد هر چند سانتی یا هر چند میلیمتری کمربند و محکم گره میزند. میبینید این نیها خب بالاخره بارشون سنگینه، این چیه نیست که صاف رشد بکنن، بالاخره هر یا چند سانتی یا چند میلیمتری مربوط به اون بدن است. بعضی هستن که بالاخره بعد از یک متر یا کمتر و بیشتر کمربند و گره میزنن، بعضی بعد چند سانتن، بعضی بعد چند میلیمترن. این نی و همسار نی را که میبینید اینا کمربند خودشون رو بعد از یه مدت گره میزنن که بتونن بیستن، بالاخره اینجا رو محکم میکنن، مثل داربست این هاست، مثل چوببست این هاست، که اگه مستقیم بخواد بره بالا سنگینی میکنه. بالاخره فرمود مؤمنین رو پای خودشون با میستن، مثل درختی که رو پا خودش ایستاده، چون ساقه دارد، پا دارد، پایدار است، رو پای خود می ایستد. خب اون تشبیه معقول به محسوس درباره جمادات است، اون به این تشبیه معقول به محسوس درباره گیاهان است. بالاخره اگر جمادات حرکت می کنند، الناس معادن که معادن و ذهب و الفضه، یا گیاهان حرکت می کنند که زرع این اخرج شطعه، اینا تو خودشون حرکت میکنن، بیرون که حرکت نمیکنن، که از درون حرکت میشه شروع شده. خب انسان هم که حرکت میکنه از کجا حرکت میکنه؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مواظب جانتون باشید، مواظب راه باشید. خلاصه خب اگر راه و سالک و یکی شد، راه و ره رو یکی شد، راه و هدف هم یکی میشود، اون وقت خود انسان همه این مسیر را طی میکند، خودش به همین صورت در میاد. اگر خدای ناشرده بیراه رفت، خودش میشه هیزم جهنم. فمود اما القاسطونه فکان به جهنمه حتبا، همین میشه هیزم جهنم و تمیر میبرن میسوزونن تو جهنم. این چه نیست که دیگه حالا زغال سنگی مواد سوخت و سوز از جای دیگر بیارن، که همین هیزم ها رو میبرن دود میکنن. و اگر نه راه صحیح را طی کرد، همین میشود روح ریحان، همین رو میبرن تو بهشت. اما امکان به المقربین فالروح و ریحان جنت و نعیم، نه لهو جنت و نعیم، این لهو جنت و نعیم مال قائل است، اما وقت خود به این مرحله رسید میشود روح ریحان و جنت و نعیم. البته جنات در قرآن فراوان است، در قیامت فراوان است. ای دارد من دون هما جنتان، برای من خواب مقام ربی جنتان، بعد رواد من دون هما جنتان، دوتا دوتا بهشت فراوان، یکی از اون بهشتا همینه. جنات تجدی من تحت انهار هم سر جاش محفوظه، ورق مبنی سر جاش محفوظه، هزارها فیض الهی سر جاش محفوظه، باغ و بوستان سر جاش محفوظه. ولی خود این آقا هم روح ریحان است، نه اینکه این آیه سوره مبارکه هزار وقعه یک لامی در تقدیر باشد یا زوی در تقدیر باشد. بابا زو روح، زو ریحان، زو جنه، یا لهو روح، لهو ریحان، لهو جنه، خودش این چنین است. اون روح و ریحان بیرونی هم سر جاش محفوظه. حالا خیلی برهان قطعی ما نداریم که جهنم منحصره در یک قسمت. ما جهنم غیر منغول داریم، نه جهنم منغول هم داریم، بهشت هم دو قسمت، منغول و غیر منغول، جهنم هم دو قسمت، منغول و غیر منغول. اون جهنم غیر منغول که معروف از همه ما میدونیم، جهنم منغول رو باید شناخت. این که تو سوره پنج داره که وجیع یوم اذن به جهنم، یوم اذن یذکر الانسان، رو جهنم رو میارن، جهنم رو میارن. در روایاتی که زیر این آمده است که زمامش را با اون قلاده‌های آهنین چند تا فرشته جهنم را کشون کشون میارن. معلوم میشه جهنم منغول هم ما داریم غیر از اون جهنم غیر منغول. اون جهنم غیر منغول که امر بگن و رشد است و ازش روشن، بهشت غیر منغول هم به امر روشن است که عدت للمتقین و عدت للمتقین، ایناش مشخص است. عمده شناخت اون بهشت و جهنم منغول است، عمده به شناخت اون هیزم منغول است که فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. خب اگر این چنین است، فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید، کسی را خواستید فریب بدید بدانید اول خودتون را فریب بدید. محال است عقلن و نقلن که کسی به دیگری ظلم بکنه، نسبت به دیگری بد بکنه، این محال است. سایه ظلم به دیگری میرسه. اصلا انسان ممکن نیست نسبت به کسی کار خیر بکنه، ممکن نیست نسبت به کسی کار بد بکنه الا بالعرض، چون حالا که ثابت شد انسان هر کاری که میکنه در درون اوست، یا عقیده است یا اخلاق است یا اعمال است، بالاخره او داره این کار را انجام میده. او اگر این کار را انجام بده چگونه به دیگری میرسه؟ لذا اگر کسی کار خیلی برای دیگری کرد، یعنی مثلا برای دیگری مسکن ساخت، برای دیگری مستشفا و بیمارستان و درمانگاه و مدرسه ساخت، خب چندین برابر را خود میبرد، اون جزای ابد را خود میبرد. یه خانه زودگذر قابل زوالی هم برای دیگری ساخت، خب اونی که خود میبرد با اونی که دیگری بردست قابل قیاس نیست. لذا در سوره مبارکه حساب هم بود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. اینا خیال کرده این لام لام نفع است، گفتن دومی به قرینه مشاکره لام آمده، وگرنه اونجا باید علا باشه. اینا خیال کردن این احسنتم احسنتم لانفسکم چون لام لام نفع است، اون و این اسعتم باید فعلیها باشد، اما فلها شد به قرینه مشاکله، در حالی که لام برای نفع و ضرر نیست. اینجا این لام لام اختصاص است، یعنی مؤمنین بدانید کار خوب کردید مالشون، کار بد کردید مالشون. مثل که انسان درون خانه خود درخت یاس میکارد، این مال خود رو اگر یه درخت مثمری رو هم در منزل خود کاشت، ملک اوست، مال اوست، میوه‌اش مال اوست، همش مال اوست، منتها بوی اون درخت هم نصیب رهگذر میشود، سایه هم احیانا به پشت دیوار نصیب عابر میکنه، عابر از سایه این درخت استفاده میکنه. یعنی درخت مال شما که تو منزلتون کاشتی، و اگر کسی کنیفی در منزل خود حرف بکند، تمام این لجنها مزاحم اوست، گاهی هم بویش مزاحم ره گذاره. بالاخره انسان یا در درون خود روزت من ریاض الجنه احداث میکنه، یا حفت من حفر نیران، گاهی بویش به کسی دیگر میرسه. بنابراین اگر کسی کسی را کش، این بوی کنیف است که اون مظلوم را از بین برده. یوم المظلومه علی الظالم اشد من یوم الظالمه علی المظلوم. خب انتقامی که او میگرد قابل قیاس نیست. خطر آدم کشی میگرد چقدره؟ بالاخره اون مظلوم یه چند لحظه آسیب دید بعد به بهشت رفت، اما این ظالم برای ابد دارد می سوزد. من یأس المؤمن المتعمدن فجزاؤه جهنم خالده. بنابراین هر کس کاری انجام می دهد به سود خودشه. اگر خواست خدمتی بکند به خود کرده، کسی خواست دیگری را فریب بده، اول خودش رو فریب داد. لذا فرمود این طریقی که هست و منتهای این طریق لقاء خدا، این طریق از خودتون شروع می شود. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم الزموا انفسکم، مواظب باشید که از این جانتون فراموش فاصله نگیرید، فراموش نکنید. از اینجا طبق بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه معلوم می شود این حدیث معروف با آیه سوره مبارکه 8 ارتباط تام دارن. به تعبیر بعضی از بزرگان اینا منزله عرش مقید یک دیگرن. این که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر کسی خودش شناخت خدا را می شناسد، نه معنیش این است که اگر کسی رو براهینی که در کتابهای عقلی آمده در باره خیشتن خیش فکر بکند خدای خود را میشناسد، یعنی از اثر پیو مؤثر داره، این چنین نیست. حدیث میخواهد بفرماید که اگر کسی خود را شناخت معلوم میشود که قد عرف ربه، خدای خود را قبلا شناخت. چرا؟ چون برای اینکه اگر کسی به فکر هدف باشد به فکر راه است. انسان اول به فکر راه نیست، اول به فکر هدف است. اگر هدف داشته باشد به این فکر است که خب من با چه راهی به اون هدف برسم. اگر هدف نداشته باشد راهی برای اون مطرح نیست. اگر کسی نخواست درس بخونه به فکر حوزه یا دانشگاه نیست. اگر کسی نخواست سفر مکه، اگر نخواست مکه برود به فکر زمین و هوایی نیست. اگر کسی نخواست به زیارت اعتاب برود به این فکر نیست از اون راه برود. که اول هدف است بعد راه. در موقع رفتن راه مقدم است، ولی در موقع تحقق و عزم و تصمیم اول هدف است بعد راه. کسی نمیخواد یک کاری انجام بده که به دنبال هدف نیست. چون هدف لقای خداست، اگر کسی لقای خدا را پذیرفت به این فکر است که از یه راه صحیحی به اونجا برود، اونگاه راه همون طریق نفس است. لذا من اگر کسی به فکر خیشتن خیش بود معلوم می شود که هدف را فهمید. لذا معنای این حدیث این است که من عرف نفسه او معلوم می شود که فقط عرف ربه او قبلا که الان به فکر خودش است. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم الزموا انفسکم، مواظب باشید که از این جانتون فاصله نگیرید، فراموش نکنید.
غفر الله لنا ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.